بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه می کنم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیاء رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره دارم به محضر آقا جانمون قطب دایره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همچنین عرض سلام ادب احترام ابراز تواضع به منظره یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که باز هم برنامه خودتون و شبکه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب فرمودید. این رو بدونید که از هر جای جهان چشم میدوزید به این قاب جهانی، باعث افتخار، باعث قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه انشاءالله. انشاءالله که حال و احوالات دلتون خوب باشه و در اوج حال و احوالات خوب برنامه خودتون و شبکه خودتون رو دنبال بفرمایید. مستحضرید که با قسمتی دیگر از برگی از تاریخ مهمان منازل شما عزیزان شدیم و قرار هست که برگ دیگری از دفتر پر رمز و راز تاریخ رو به اتفاق هم ورق بزنیم. به همون شکل تحلیلی که مستحضر هستید و اشراف دارید نسبت به شکل و شمایل برنامه برگی از تاریخ، و بدون اتلاف وقت و بدون اطاله بیش از این کلام هم باید عرض بکنم که با افتخار امشب هم در خدمت جناب استاد دکتر عباسی عزیز و بزرگوار هستیم و قرار هست که از محضرشون استفاده بکنیم. بریم انشاءالله همراه بشیم با ایشون. قرار هست مطالب بسیار مهمی اشاره بشه. خواهش میکنم که تا لحظات پایانی این قسمت از برگی از تاریخ چشم بدوزید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده بفرمایید. تا فراموش نکردم خدمتتون عرض بکنم که هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان گوشی های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید. هر آنچه دل تنگتون میخواهد رو ارسال بفرمایید به 3015 1515. تکرار میکنم محضرتون 3015 1515. راه ارتباطی میان ما و شما هست. حتما حتما پیام ارسال بفرمایید. ضمن اینکه از طریق شماره‌هایی که زیرنویس میشه هم میتوانید تماس بگیرید و ما از تماس‌های شما عزیزان استقبال می‌کنیم. بریم همراه بشیم با جناب استاد عباسی عزیز. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم اگر سلامی هست با بینندگان بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
بله، سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر سبحان الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم هر جای این عالم هستین نقاط خوبی رو سپری کرده باشین و برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره انشاءالله. امیدوارم آنچه که در این برنامه میگوییم و میشنویم همه برای رضای خدای متعال باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم بابت وقتی که به ما اختصاص دادیم و خدمتون باشیم در این قسمت از برگی از تاریخ. خب من ابتدا عرض بکنم که موضوع قسمت این قسمت از برنامه برگی از تاریخ حول محور ماجرای خصوص قیس بن سعد بن عباده و شبه هایی که سلیمانی امیری تلاش داره که مطرح بکنه، که بارها هم عرض کردم که قبل از اینکه مطلبی تبدیل به شبه بشود در شبکه جهانی و مؤسسه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا این پاسخ داده میشه و برطرف میشه. جناب استاد، من خواهش میکنم در ابتدا مقدمه رو بفرمایید که استهزار بینندگان نسبت به موضوع امشب برنامه بیشتر بشه تا بپردازیم به بدنه اصلی و تنه اصلی موضوع برنامه امشب.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شاید تصور ما بر این باشه که خب ما همه آنچه که در تاریخ اسلام هست اجمالاً نسبت بهش اشراف داریم یا اطلاع داریم، زوایای تاریخ اسلام میدانیم دیگه. از اون بپرسن که خب جنگ‌های امیرالمومنین چند تا بود؟ میگیم 3 تا بود: جنگ جمل، صفین، نهروان، مهروان و بر اساس همین تصوری داریم که خود سال اندی خلافت امیرالمومنین این ایام این جنگ ها اتفاق افتاد. همینطور تقریبا دوران پیامبر معمولا با جنگ های مهمی که اتفاق افتاد حوادث این چنینی سنجیده میشه در دوران هجرت و در مدینه. اما حقیقت قصه این است که این جنگ ها و این اتفاقات یک مقدماتی داشته و یک تمهیداتی داشته. در اون دورانی که جنگ نظامی به اصطلاح اتفاق نمی افتاده یا برقرار نبوده، به اصطلاح امروزی سکوت صحنه نبرد اتفاق افتاده بوده، ما شاهد نبردهای اقتصادی و نبردهای سیاسی و توطئه‌هایی بودیم که خیلی هم برای امروز ما درس آموزه، اما شاید کمتر بهش پرداخته شده و معمولا از اون خود صحنه نبرد و جنگ، چون اونها خیلی روشنتر، رونتر و واضحتر برای همه ما نسبت به اونها صحبت کردیم. لذا لازم هست که ما به اون عوامل و اتفاقاتی که قبل از این جنگ ها به وقوع پیوسته منجر به این جنگ های عظیم در دوران مثلا امیرالمومنین شده نسبت به اونها بررسی داشته باشیم و میبینید که تو همین ایام اخیر، شاید در این ماهایی که دوران بعد از جنگ 40 روزه هست، استنادات هی داره روز به روز به اتفاقات صدر اسلام، چه دوران پیامبر چه دوران امیرالمومنین، زیاد میشه.
بله.
و نکته مهم و جالب این هست که در واقع گروه های مختلف هم استناد میکنن به و با دیدگاه های مختلف استناد میکنن به تاریخ صدر اسلام، و خب این هم خوب است هم بد، هم میتواند منشأ خیرات باشه هم میتونه منشأ آسیب باشه. اگر درست با دقت با رعایت ظرافت ما ارجاع به تاریخ اسلام بدیم یا الگو بگیریم از تاریخ اسلام، این خیلی اتفاقا کمک کننده هست. ما میتونیم راه امروزمون رو در تاریخ اسلام بیابیم و بهره بگیریم، الگو بگیریم، مسیرمون رو درست ترسیم بکنیم، جلو بریم. و اگر خدای نکرده به صورت گزینشی و مقطعی و با میل خودمون بخوایم مراجعه بکنیم، با هوا و هوس خودمون مراجعه بکنیم، بگیم
آقا به رأی من باشه. اینه،
بله، به رأی باشه. اول دیدگاه رو پسندیدیم، انتخاب کردیم، حالا میریم میگردیم یه چیزی پیدا میکنیم که اونو بگیم این همون دیدگاه ما مثلا زمان امیرالمومنین به این شکل اتفاق افتاده. خب این هم اشتباه هست و همین که مسیر رو ما گم میکنیم، همین که ضربه به تاریخ و استفاده های تاریخی حتما خواهیم داشت. مواردی به صورت جدی خصوصا تو همین روزهای اخیر دیده شده دیگه، استناد به مثلا به صلح حدیبیه، استناد به مثلا به بیعت عقبه اول و دوم. یعنی من واقعا خیلی برام تعجب آور بود که شخصی از این آقایون سیاسی آمده پیمان عقبه، بیعت اول و دوم عقبه که در مکه پیامبر سال 12 گروهی از مردم مدینه مثلا در پیمان عقبه اول 12 نفر از اوس و خزرج آمدن مسلمان شدن، با پیامبر بیعت کردن، گفتن ما در خدمت شما هستیم، اگر یثرب تشریف میارید هم ما قدم بر دیده ما بگذارید، با این شکل آمدن پیش پیامبر و بیعت کردن. بیعت دوم همین بوده، گروهی از مردم مدینه بودن برای بیعت آمدن، و عمدتاً در تواریخ و در کتب تاریخی حرف از بیعت زده شده، یعنی گفتن که آقا بیعت اول عقبه یا بیعت دوم عقبه. بعد این آقا آمده میگه که پیمان اول و پیمان دوم، و میگه پیامبر این دوتا پیمان رو که در مکه با اهل یثرب بستن همین مقدمه هجرت پیامبر شد از مکه به مدینه، و حکومتش رو بر این بنا گذاشت. بنابراین ببینید پیامبر اهل پیمان بوده، پس الان ما باید پیمان صلح ببندیم، الان باید مذاکره بکنیم، الان باید چه بکنیم، و بعد هم میره سراغ این که خب حالا اگر اون کسی که باش پیمان میخوام ببندیم مذاکره کنیم، اگر یه دولت سربزیری نبود که تو سرش بزنیم ما هر چی ما میخوایم انجام بشه، تحمیل ما رو نپذیرفت، زورگو بود، قلدر بود تو پرانتز مثل آمریکا، با این باید چیکار بکنیم؟ و در واقع داره و میگه یه عده‌ای از پیمان خوششون نمیاد، در حالی که الگوی پیامبر پیمان است. حالا چی پیمان عقبه اول و دوم؟ مثلا اینا این پیمان نیست، بیعت، یعنی یک دو تا جریان با هم دیگه مذاکره نکردن که با هم دیگه بتونن به یه تعاملی برسن، پایان تخاصمی، نمیدونم پایان جنگی یا امتیازاتی به هم بدن که بتونن مسیر مثلا کارشون رو ادامه بدن. یه عده اومدن به پیامبر ایمان آوردن از اون شهر و دعوت کردن پیامبر رو به مدینه و گفتن ما در خدمت شما هستیم. مثلا این کجاش پیمانه؟ بنابراین اصلا معنی این رو داره تغییر میده. این میشه اون چیزی که من دلم میخواد بر اساس حرف خودم نظر رو دادن، که من جایی صحبت میکردم گفتم آقا من بذار استدلال رو تکمیل کنم، این استدلال که خیلی خرابه، یعنی اصلا عقبه اول و دوم پیمان نیست، بیعته. یه تعدادی مسلمان شدن اومدن جز مسلمانه همراه با پیامبر از اهل مدینه. این که دوتا دولت و دوتا حکومت و مذاکره و جنبندی و نمیدن دادن امتیاز و گرفتن امتیاز نیست. اما اگه میخوای امتیاز تکمیل بشه، اون حرفی که یه آقای دیگه ای زد اونم اشتباه بود، اونو بیا اضافه کن لااقل، که بگو صلح حدیبیه، که دیگه صلح حدیبیه اون بر کفار قریشن، این بر پیامبره و با هم دیگه یه صلح‌نامه‌ای نوشتن، تفاهم‌نامه نوشتن،
ولی باز هم قیاس اشتباهیه.
بعد آره، باز حالا مسئله‌اش در اینجاست که اصل این صلح‌نامه، حالا اینو کنار بذاریم که پیامبر از جانب خدا، تأکیدم میکنم تو این عبارات که پیامبر از جانب خدا مأمور شد به این و حکمت الهی و غیره بود، بگیم یه حاکم بوده، یه پیامبر یه حاکمی بوده، رفته با کفار قریش بیعت کرده، صلح‌نامه امضا کرده و این صلح‌نامه شکل گرفته دیگه، بالاخره پیامبر امضا کرده. میگیم خیلی خوب، ما الان تو زمان نوشتن اون صلح‌نامه نیستیم، اون تفاهم‌نامه رو ما نوشتیم چند ماه قبل و بعد از اون نقض کرد، تو دوران نقضیم. اگه کسی میگه پیامبر رو الگو قرار دهیم، همه این اتفاق رو باید ببینه، همه این اتفاق، اون تفاهم در به اصطلاح بین مکه و مدینه، تفاهم صلح حدیبیه هست که انجام شده، بعد با اولین نقض طرف مقابل پیامبر شروع میکنن به لشکرکشی به سمت مکه و بعد فتح مکه اتفاق میفته. یعنی اولین نقض منجر میشه به اینکه پیامبر دیگه نپذیرن، حتی وقتی میان اصلاح میکنن از طرف ابو سفیان و غیره نپذیرن. یعنی ما اگه میخواییم تاریخ رو بگیم، تاریخ، مجموع تاریخ رو باید ببینیم، مجموع اتفاق رو باید ببینیم. یه برش تکه کوچک از یک اتفاق، یک تاریخ، این واقعا رهنمود نمی کنه ما رو به یه اتفاق خیلی مهمی یا به یک روشنایی که ما بتونیم مثلا مسیر رو پیدا بکنیم. حالا این آقا هم که حالا به هر حال تو مسیر الهاده، یعنی اصلا مسلمان هم نیست، خودش رو مسلمان هم نمیدونه، و جالبه که کسانی که دارن با اسلام مبارزه میکنن حرفشون اینه که آقا من اصلا اسلام رو قبول ندارم، مقابله میکنن، شاید 90% مبارزه‌شون رو گذاشتن رو پیامبر و امیرالمومنین، یعنی کاری به کسی دیگه ندارن و دقیقا همون مدل اشکالات و حرفایی رو میزنن در قالب موارد که وهابی ها تو برنامه هاشون و صحبت هاشون و کتاب هاشون ذکر میکنن. یعنی اومدن و یار و یاور جریان معارض وهابی شدن برای ضربه زدن به اسلام، در حالی که شما ملحدید دیگه، علال قاعده باید همه جای این اسلام رو، همه جای این دین رو بزنید. اما وقتی میبینید شما فقط سراغ پیامبر و امیرالمومنین، نشون میده که یه در واقع زمینه‌های دیگری وجود داره. اینجا این آقا که حالا کلیپش پخش خواهد شد، اومده یه نسبت به یه برشی داره صحبت میکنه از تاریخ، و اون برش زمانی است که قیس ابن سعد ابن عباده، که فرزند سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج در مدینه هست و از یاران امیرالمومنین هست، این قیس ابن سعد ابن عباده از طرف امیرالمومنین منصوب شده به امارت مصر، و مصر یک شهر و یک منطقه و یک کشور بسیار مهم هست در ولایت مسلمان ها که انبار غله به حساب میاد، مرکز تجاری بسیار بزرگ به حساب میاد، میتونه پشتوانه بسیار مهمی برای حکومت مرکزی امیرالمومنین در کوفه باشه. از طرفی دقیقا دیوار به دیوار شام و منطقه تحت حاکمیت معاویه هست و وجود مخالفینی در اونجا میتونه کمک بکنه به معاویه برای اینکه توسعه بده حاکمیت خودش رو یا ضربه به حکومت مرکزی بزنه. اهمیت ویژه‌ای که به اصطلاح مصر داره در اینجا یه اتفاقی رقم میخوره که این آقا داره از اون اتفاق بهره برداری میکنه برای اینکه نسبت به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه جان و فدایشون این مطلب رو القا بکنه که خب امیرالمومنین با مخالفینشون تون برخورد میکردن، خشن برخورد میکردن. من خود ماجرا رو دیگر نمیگم، خواستید کلیپ رو ببینیم برگردیم من توضیحات رو خدمتتون.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم از مقدمه جامع و کاملتون جناب استاد. کلیپ شبهه اولمون رو ببینیم در این قسمت در خدمتتون هست.
اما نکته جالب این هست که همین علی ابن ابی طالب زمانی که حالا داستان در شهر دیگه هم بهتر از این نبود که من حالا نکته رو عرض کنم خدمت شما. زمانی که علی به خلافت رسید، قیس بن سعد بن عباده رو به عنوان والی مصر مشخص میکنه. رئیس مصر میره. در اونجا افرادی بودن که خب به واسطه کشته شدن عثمان شک و شبهه داشتن، حالا ابن مخلطه و دیگران، معاویه به خدیجه دیگر، اینها گفتن که آقا ما تا زمانی که تکلیف مشخص نشد نه بر علیه علی هستیم نه با علی هستیم، نه معاویه هم کاری نداریم، نه با او هستیم نه بر علیه او. رئیس ابن سعد ابن عباده با اونها مدارا میکرد که والی علی بودن اونجا و انسان سیاست مداری هم بود. علی یکی دو بار به اون نامه نوشت که آقا تکلیف اون افرادی که با تو بیعت نکردن چیست؟ رئیس گفت خوب اینها نه با ما کاری دارن نه بر علیه ما هستن، کاری هم ندارن، قرار شده یه گوشه ای باشن، افرادی هم نیستن که برای ما خطری باشن. نکته شگفت انگیز این هست که علی در طی نامه‌ای که حالا به تحریک عبدالله بن جعفر و دیگران مینویسه میگوید نه این قابل قبول نیست برای من، با اونها سخن بگو و تکلیف رو مشخص کن، اونها یا با ما هستن یا بی ما هستن، با ما نیستن. اگر بدون ما بودن در کنار ما نماندن با اونها کارزار جنگ کن، یعنی کسانی که اعراض کردن معتزله هستن با اونها برو بجنگ، موش نشینی اختیار کردن برو بجنگ. قیس بن سعد بن عباده در جواب نامه علی نامه‌ای می‌نویسه که بسیار نکته جالبی در او هست، این را هم ابن عبدالحدید آورده، میگوید اما بعد ای امیر مومنان مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می‌دارند، یعنی کاری با تو ندارن و دستی به فتنه دراز نکردند و در کمین آن نیز نبودند فرمان میدهی؟ یعنی تو در واقع داری منو فرمان میدی با کسانی جنگ کنم که نه دستی در فتنه دارن نه به اون فکر میکنن، با ما مخالفتی ندارن، تو میگی من باید با اونو بجنگم؟ پس ای امیر مومنان از من اطاعت کن و از آنان دست بدار. یعنی سر قیس ابن سعد دیده بود این داستان رو، اما علی طاقت نمی آورد، میگفت نه خیر حتما باید همه مطیع من باشن حتی در مصر. یک بار دیگه نکته رو میخونم. اما بعد ای امیر مومنان مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می‌دارند و دستی به فتنه دراز نکردند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می‌دهی؟
بله جناب استاد استفاده کنم از بحث.
بله ببینید نکته‌ای که مطرح هست در کلیپ ملاحظه فرمودید، ماجرای برخورد قیس ابن سعد ابن عباده هست با کسانی که حاضر به بیعت با امیرالمومنین در مصر نشدند. جمعیت اینها 10 تا 15 هزار نفر بیان شده در تواریخ، اهل خربتا یا خربتا که در واقع جمعیتی بودند. یه تحریف ها و تقطیع هایی ایشون داره انجام میده در ویژگی های اینها. چه تعریف هایی انجام میده؟ ایشون درباره اینا میگه که آقا اینا معتزله بودن، یه گوشه نشسته بودن. خب یه گوشه نشسته بودن با معتزله بودن، با اینکه بیعت نکردن فقط و یه شبهه‌ای داشتن در رابطه با قتل عثمان، اینا خیلی با هم دیگه متفاوته. همه رو یکی یکی بررسی بکنیم. میگه آقا اینا معتزله بودن یه گوشه نشسته بودن. اصلا معتزله خیلی بعد از اینها پیدا میشه، اگه منظورش وقعه کلامیه معتزله است، اگه منظور فرقه کلامیه معتزله نیست، منظور صرفا گوشه نشینیه، خب بگو گوشه نشینی. گوشه نشینی به سه معناست. گوشه نشینی به معنای اینه که نه ما لا هستیم نه علی هستیم، در حالی که ادامه ماجراهای اینها رو شما وقتی نگاه کنی و حتی حرف قیس ابن سعد ابن عباده رو نگاه بکنی که اینها به عنوان یک مجموعه غیر فعال هستند در مبارزه با امیرالمومنین، اینا یه گوشه نشینایی نیستن که بگن آقا ما داریم زندگیمون رو میکنیم. نه، اینا معتقدن که عثمان مظلوم کشته شده، معتقدن که امیرالمومنین مسئول قتل عثمانه، معتقدن باید به قول معروف تقاصو و فلان و یعفو باید اتفاق بیفته، اما فعلا ما صلاح بر قیام و انقلاب و مقابله با امیرالمومنین نمیبینیم، نمیدانیم. کجاش گوشه نشینیه؟ گوشه نشین نیست. او فرصت پیدا بکنه، امکان پیدا بکنه، حتما و حتما با امیرالمومنین مقابله خواهد کرد، کمان که بعدا همین اتفاق افتاد. بعدا همین ها به معاویه پیوستن، به جنگ ها پیوستن مقابل امیرالمومنین. همین ها باعث شدن که مصر از تحت حاکمیت امیرالمومنین خارج بشه. خب لذا ببینید این نکته اول که این حرفایی که ایشون میزنه پایین آوردنه، یعنی تحریف ماجرا هست. به چه شکل؟ به این شکل که برخورد امیرالمومنین میخواد تند نشون بده، اینها رو میاد خیلی مظلوم و گوشه نشین و نمیدونم اهل عزلت و نمیدونم معتزله و نمیدونم اینا نشون میده که اینا تو نامش هم قیس ابن سعد گفته باشه امیرالمومنین که ها اینا هیچ کاری ندارن، اینا خیلی آدم های مظلومن، خوبن، نمیدونم یه گوشه نشستن، کاری به کار ما ندارن، بذار ادامه پیدا بکنه و اینا ما کاری باشون نداشته باشه. پس اولا این نیست، یعنی اینها اون جمعیت مظلوم گوشه نشین نمیدونم کاری به هیچی نداره نیست. اینها اینطور نیستش که معتقد باشن که حالا ما یه شبهه پیش اومده بذار اینو حلش کنیم بعد با امیرالمومنین بیعت میکنیم. نه، با امیرالمومنین نمیخوان بیعت بکنن. عثمان رو مظلوم میدانن، قتلش رو مظلومانه میدانن، مسئولیت رو هم به عهده امیرالمومنین میدانن. یعنی کاملا تو جبهه طرف مقابلن. فرقشون فقط چیه با مثل معاویه و مثل جریانهای دیگه که شمشیر به دست گرفتن دارن با امیرالمومنین میجنگن؟ فرقشون این هستش که اینها میگن آقا مثلا فعلا صلاح نیست، ما نمیجنگیم، ولی بیعت نمی کنیم. نه چون یه شبهه ریزی داریم، اگه شبهه داشتن قیس ابن سعد ابن عباده میرفت باشون حرف میزد، شبهه‌شون رو برطرف میکرد دیگه، باشون میگه آقا چیه مشکلتون؟ میگه آقا امیرالمومنین مثلا ممکنه فلان، این جوابش، این جوابش، این جوابش، اما اینجوری حل نمیشد. این یه نکته. نکته بعدی، موقعیت رو یک موقعیت معمولی و متعارف تصویر میکنه این آقا، که یعنی امیرالمومنین توی شرایط عادی که آقا دارن ملت زندگیشون رو میکنن، اینا هم یه گوشه ای هستن حالا مخالفن، میگن ما از طبیعه قبول نداریم، چرا باید بریم به جنگ اینا؟ این که دارم میگم آقا اون برشی از تاریخ که فقط یه برشی است که هیچ چیز دیده نشده، زمیمه ها رو نداره، توضیحات رو نداره، این جمعیت اگر مثلا یه جای دیگه بودن شاید اصلا امیرالمومنین چنین فرمانی نمیدادن. مثلا ما در خود کوفه یه جمعیت مخالف معارض خیلی مفصل داشتیم که مدتها امیرالمومنین با اینا خلاصه مماشات کردن و مدارا کردن، ولی این جمعیت یه جایی قرار گرفتن که اونجا خیلی جای مهمی است، مصره، اونجا داره غلات و در واقع کالاهای اساسی کل حاکمیت به ویژه کوفه و عراق رو داره اون کمک میکنه، کمبودها رو، رسیدگی به سربازها و نمیدونم اینها رو داره اون تأمین میکنه، مواد اولیه رو داره اون تأمین میکنه. یه اهمیت مصر. مسئله دوم، بیخ گوش معاویه است، دسترسی معاویه به اونجاها، جاسوسای معاویه، آدمای معاویه برای تحریک یک مجموعه 10-15 هزار نفری شمشیرزن، این 10-15 هزار نفر که ما میگیم 10-15 هزار نفر شمشیرزن، این دسترسی خیلی دسترسی بالاست. بله. اینکه امیرالمومنین از یه جایی به بعد اصرار میکنه که باید تکلیف اینها روشن بشه، این یک اقدام پیشگیرانه برای حفظ امنیت ملی در دوره امیرالمومنین بوده، نه اینکه امیرالمومنین میخواد حالا یه جنگی را بندازه، سرکوب عقیده بکنه، بگه آقا هر کی مثلا منو قبول نداره. نه، این هر کی منو قبول نداره نیست، این جماعتی هستند که ایشون رو قبول ندارن و این جماعت مسلحن و امکان الحاق اینها به اون جماعت به اصطلاح دیگر که جماعت خود معاویه باشه وجود داره. بنابراین دوتا مسئله، قلب تپنده اقتصادی خلافت که انبار غله هست و هم مرز بودن با شام که قلمرو معاویه هست، این دوتا اهمیت جایی که این دشمنان هستن که از دست دادن یا بی‌ثباتی در مصر به معنای فلج شدن حکومت مرکزی و تقویت دشمن اصلی که معاویه باشه هست. نکته دیگه، اون نکته اولی که عرض کردیم، ماهیت بی‌طرفان که اونها طرفدار به اصطلاح عثمانن و معتقدن که او مظلوم کشته شده و باید بجنگن، موضع گیری اینا یک کنار گیری زاهدانه نبود که آقا ما رفتیم سراغ زندگی، اون کاری به سیاست نداریم، نه کاری به سیاست دارن، موقعیت رو برای بلند شدن برخواستن و
همون که بعدن هم
برخواستن و درگیر شدن. بله، لذا این موضع گیری سیاسی خطرناک در استانی بود که معاویه به شدت برای تصرف اون تلاش میکرد و این جماعت پتانسیل تبدیل شدن به ستون پنجم دشمن رو به شدت داشتن. حالا آقای قیس ابن سعد کاری که انجام داد چی بود؟ و بعد نامه نگاری با امیرالمومنین وارد اصل موضوع میشه. آقای قیس ابن سعد ابن عباده یه آدم مثلا نسبتا زیرکی بود، یه حالت تجارت و در واقع خانوادتن و اینا ثروتمند و کسب و کار و تجارت داشتن. این متوجه این نکته بود که من اگه الان اینها رو تردشون کنم از اقتصاد، در واقع قطعشون کنم، قیچیشون کنم از بیت المال و پول ندم، قطعا پولای سنگین از جانب معاویه میاد و خیلی سریع اینها رو همراه میکنه. کاری که آقای قیس ابن سعد آمد انجام داد، تلاش کرد که اولا با مدارا قدرت خودش رو به عنوان حاکم از جانب امیرالمومنین به عنوان استاندار مصر قدرت خودش رو تثبیت بکنه، توان نظامی و سیاسی اینا رو ارزیابی بکنه، ببینه آقا اینا قابل بازگشت به سمت امیرالمومنین هستن، قابل تغییر هستن یا نه، ببینه اینها اگر وارد درگیری نظامی و چالش بشن چقدر انرژی میبرن برای اینکه اینها رو بتونیم ما کنار بگذاریم و اینها رو حسفشون بکنیم، باشون برخورد بکنیم. اینها رو شروع کرد بررسی کردن. بنابراین اقدام آقای قیس ابن سعد ابن عباده یه تاکتیک موقت بود، نه استراتژی دائمی. یعنی خود قیس میدونست که این وضعیت پایداری نیست، اینجور نیستش که آقا اینا تا ابد ساکت بمونن، تا ابد خلاصه یه گوشه زندگیشون رو بکنن، نه، اینا با یک جرقه، یک انبار کاهی هستن که با یک جرقه شعله ور خواهد شد، کافیه یه پولی از اون ور برسته، یه امکاناتی برسته، یه بله. تحریکی برای اینا اتفاق بیفته تا اینا وارد عرصه بشن.
استاد، این آقا دست گذاشت روی نامه‌ای که بین قیس و امیرالمومنین رد و بدل شده بود. این
بله، الان به نامه میرسیم. آقای قیس ابن سعد ابن عباده، من این نکته رو بگم و بعد بریم سراغ نامه‌ها، اسناد رو می‌خوام نشون بدم که کامل روشن بشه. آقای قیس ابن سعد ابن عباده همینطوری که با اینها این سیاست ورزی رو انجام داد که اینها رو از بیت المال حقوقشون رو قطع نکرد، منقطعشون نکرد، در این حال هواشون رو داشت، مراقبت‌هایی داشت، با معاویه هم یک تعامل اینچنینی داشت. معاویه یک نامه میفرسته برای قیس ابن سعد که آقا بیا خلاصه با ما باش دیگه، حالا عثمان شما رفتید زدید کشتید و اشتباه کردید و فلان و بهمان، رو بیا رها کن و من حکومت عراق رو در صورت پیروزی میدم به تو، حجاز رو هم هر کی که تو بگی از فامیلات و بستگان و تو رفقات اونجا رو اون منسوخ خواهیم، تا زمانی که من حاکم باشم. خیلی پیشنهاد سنگینیه. قیس اولا جوابی که میده جواب سیاستمداران است که میگه که از من حالا من بعد نیاز است که فکر بکنم و نمیدونم فلان و از من بالاخره به تو بدی نخواهد رسید. ولی آقای معاویه وقتی نامه رو میبینه و اینا یه جوری عصبانی میشه که آقای داره میپیچونه به هر حال واضح نمیگه. بهش میگه تکلیف تو روشن کن، مثلا این جواب من نشد، میای یا نمیای، چون یکم موکول کرد به بعد که حالا باشه ببینیم چی میشه. فعلا هم که از جانب من به شما بدی نمیرسه، ما یعنی تو حالت صلح. معاویه نامه دوم که می نویسه دیگه قیس میبینه که اینجا باید مستقیم بگه، یه جواب خیلی تندی میگه که حالا تو اسناد میایم، جواب خیلی تندی میده که آقا مثلا تو رو آدم حساب نمی کنم و امیرالمومنین امام منه و مولای من در بیعت او هستم و غیره. از اینجا معاویه دیگه متوجه میشه که قیس موضعش این هست، میره توی به اصطلاح خلاصه کلک و ترویزی برای اینکه قیس از اینجا کنار گذاشته باشه. حالا اینو اگه شد بعد بهش میرسم. الان بریم سراغ اون در واقع نامه‌نگاری.
قیس کار میکنه. یه بخش رو ببینیم برگردیم بعد بپردازیم به نامه‌نگاری. خیلی ممنون، متشکرم. ممنون متشکرم از اینکه کماکان نگاه میکنید برنامه خودتون رو، باعث افتخار هستید. بخش رو به اتفاق هم ببینیم برگردیم، با افتخار در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما علي علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدم.
در در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
بر دامن آل ابا باید زدن،
دست دل بر دامن آل ابا باید زدن.
دولت سرا باید زدن، مجنوب از بردر دولت سرا باید زدن. علی
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 خیلی خوش آمدید مجدداً به برنامه خودتون، برنامه برگی از تاریخ. باعث افتخار هستید. در خصوص قیس بن سعد بن عباده بیاناتی رو داشتن جناب استاد دکتر عباسی عزیز و بزرگوار و استفاده کردیم از محضرشون و شبهاتی هم که مطرح شده بود از طرف سلیمانی امیری در اینجا بهش خیلی سریع پاسخ داده میشه. البته اگر تبدیل به شبهه شده باشه تاکید میکنم به این قضیه. اما با افتخار بریم به ادامه مبحثمون بپردازیم و کماکان در خدمت جناب استاد عباسی هستیم. جناب استاد زن سلام مجدد خدمت شما. قبل از اینکه بپردازیم به نامنگاری ها و مکاتباتی که صورت گرفت، من میخوام اجازه میخوام از محضرتون اگر امکانش هست در خصوص شخصیت و اقدامات و پیشینه قیس ابن سعد ابن عباده یک توضیح اجمالی ارائه بفرماییم که مخاطبین عزیز و بینندگان بزرگوارمون یک اشراقی نسبت به شخصیت ایشون داشته باشن و بعد بریم بپردازیم به مکاتبات.
بله، ببینید آقای قیس ابن سعد ابن عباده از در واقع طرفداران امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام، تقریبا هم همواره تو زندگیش همراه با امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام بوده. بلا فاصله بعد از امیرالمومنین با امام حسن مجتبی علیه السلام بیعت کرده، تو جنگ‌های امیرالمومنین حتی فرمانده بوده توی بعضی از جاها، مثلا در صفین حضور داشته.
پس مسیر مطلوبی بوده،
عمده مسیرش مسیر مطلوبی بوده. اما ما گاهی اوقات تصورمون نسبت به کسانی که در دوران اهل بیت زندگی میکردن یه تصور سیاه و سفیدیه، صفر و صدیه.
بله،
ما مثلا برای بعضی از آدم ها رو ما میتونیم تقریبا بگیم آقا این سیاه و سفید، مثلا حبیب ابن مظاهر اسدی مثلا همواره سفید بوده، مسلم بن عرسجه همواره سفید بوده، بعضی از شخصیت ها نمیدونم خولی، سنان، نمیدونم هرمله، نمیدونم اینا شخصیت هایی هم که تقریبا عمدتا منفی بودن،
بله
سیاه بودن در واقع.
خب بعضی از شخصیت ها
بله هر رو هم داشتیم، هر رو هم داشتیم که جز شخصیت هایی که عاقبت به خیر شده، فراز و نشیب های خیلی سنگین داشته. این شخصیت هایی هم داشتیم، شخصیت هایی بودن که غالبا خوب بودن، اصل و مبنا و پایه‌ریزی خوب بوده، اما
لغزش هایی هم داشتن،
اشکالاتی هم داشتن. مثلا آقای قیس ابن سعد ابن عباده این روحیه سیاست ورزی و زرنگی و اینها، بعضی از افراد که این روحیه رو داشتن، یکی از گیرهایی که به وجود می اومد این بود که باید مراقب می بودن که حریم این سیاست ورزی و زرنگی و اینها با اطاعت پذیری از امام خلاصه حفظ بشه. اینطور نشه که خدا نکرده منجر به سیاست اطاعت پذیری ضعیف بشه.
مثال هم بوده که تداخل پیدا
کنه. بله مثال، مثلا آقای قیس ابن سعد ابن عباده اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، گفت من با شما بیعت میکنم بر اساس مثلا کتاب خدا، سنت پیامبر، نمیدونم فلان، و جنگ با منحرفین. آقا فرمود من شرط آخر رو قبول ندارم. جنگ با منحرفین به شما ربطی نداره، جنگ با منحرفین جز اختیارات منه، من باید بگویم که جنگ با منحرفین انجام بشه یا نه، ممکنه من نظرم صلح باشه. که بعد خب یه افرادی هم دیگرانی هم اومدن گفتن که بله مجتبی هستن درست میگن دیگه، حالا امامه ممکنه نخواد مثلا فلانجا بجن. یعنی ذهنیتی داره که آقا باید تو این ریل الان نظر من باید با منحرفین جنگید، ولی آدم صادقی بوده، ولی آدم همراهی بوده. مثلا در جنگ مثلا نهروان حضرت نامه می نویسن به قیس که بیا برو مدائن اونجا اردو بزن تا هم بهت بگم، و تو جنگ به اصطلاح شرکت میکنه. رفتش مثلا رسید به نهروان، امیرالمومنین رسیدن به نهروان، فاصله یه فرسخ از خوارج اردو زدن، به دستورشون قیس ابن سعد و ابو ایوب انصاری رفتن و با اونها بحث کردن و محاجه کردن، صحبت کردن با اونها. توی لشکرهای مختلف توی زمانهای مختلف بوده، ولی مثلا باز اگه بخوایم یه جای لغزش بگیم، تو الان نامه ها رو که الان میخونیم اونجا یه لغزش داره، عرض خواهم کرد. یه لغزشی که اونجا نیست برای بعدش هست بگم که حضرت ایشون رو محمد ابن ابی بکر رو فرستادن بعد از این ماجراها که حالا حاضر نمیشه به اصطلاح با این اهل خرب تا برخورد بکنه، محمد ابن ابی بکر رو فرستادن. خب محمد جوانتر از قیس بود، او رو فرستادن کردن والی مصر. محمد ابن ابی بکر وقتی رفت نامه ولایت رو داد، گفتش که قیس مثلا اینجا پیش ما بمون، شما هستید منم کنار شما وایمیستم، یعنی ادب کرد. اما قیس ناراحت شد، عصبانی شد و گفت مثلا این حرفا چیه و ول کرد رفت. و گفته بودن که اگر اونجا نموندی، بهش گفته بودن از طرف امیرالمومنین که نبودی بیا برگرد کوفه، که در واقع حالا بره کوفه امیرالمومنین کار باش داره یا هرچی، ولی ول کرد رفت حجاز نموند. یعنی اینا لغزشاست دیگه، که آقا اگر تو نه مشکلی نداشته، یعنی کلیتش تا آخر عمر همراه با اهل بیت بوده و نمیدونم اینا، ولی این جاها لحظات خاصی انتخابش یه انتخابای ویژه‌ای بوده، به خاطر اینکه میگم حالا شاید اون روحیه‌ای که حس می‌کرده که خلاصه من متوجه میشم یا غیره، مثلا تو ذهنش این بوده که آره تو ذهنش. خب چون خود سعد ابن عبادم نمیتونیم بگیم چقدر، ولی همون طایفه است، همون مدل تاجره، همون مدل ثروتمند و متموله، ولی دوستدار اهل بیت، ولی طرفدار اهل بیت. شاید هم بگیم همون مدل خلاصه یه جای اشتباه یا برخورد آره برخورد اونو داشته باشه، من برام حضر نشد. تو تاریخ بعضی تاریخ نویس ها سعی کردن که تو این قصه ها جانب قیس ابن سعد ابن عباده رو بگیرن. خب ما دو تا نکته داریم، یک از نظر اعتقادی چنین چیزی برام قابل قبول نیست، چون امیرالمومنین معصومن و قیس ابن سعد ابن عباده در واقع تابع امیرالمومنین باید باشه، امام معصومم نیست، شخصیت معصوم نیست، یه شخص عادیه از پیروان حضرت، لذا نمیتونیم از نظر اعتقادی اصلا بپذیریم که تو این قصه تا آخر قیس درست میگفته که باید با اینا مدارا بکنیم. علتش هم اینه که بعد معلوم شد دیگه اینا شورش کردن و اینا به معاویه پیوستن و غیره، تا یه جایی کار معاویه درست بود، یه جای دیگه امکان ادامه وجود نداشت. یعنی که امیرالمومنین اصرار کردن، اصرارشون درست بود که بعد چی میکنیم. غیر از اینکه ایشون امام هستن و او امام نیست و ما هم طرف امام، از نظر عملی هم همین اتفاق بود. یعنی از نظر به اصطلاح عقل سردم که ما بررسی بکنیم، فقط عقلایی بررسی بکنیم، بازم ما به این نتیجه میرسیم که کار امیرالمومنین درست بود که ای جایی به بعد شما نذاری اونا رشد بکنن. اونا الان دست به شمشیر نبردن، منتظر فرصتن. این فرصت با زمان طولانی تو یه جایی میتونی زمان بدی تا حکومت تثبیت بشه، ولی وقتی طولانی میشه دیگه این داره به زمان داره به نفع اونا میگذره.
بله.
که عده و عده دارن جمع میکنن، نمیدونم امکانات تهیه میکنن، بله سلاح تهیه میکنن، نقاط ضعف شما رو خواهند شناخت و از اون نقاط ضعف شما حمله خواهند کرد. ولی تاریخ رفته یه سری از تاریخی ها فکر میکنم زاویه پیدا کردن و سعی کردن که اینجاها یه جورایی برن سمت قیس ابن سعد ابن عباده. البته توجیه کردن، خیلی هاشون توجیه کردن، چون بازم میبینن که خب آقا مثلا ما داریم کیو در مقابل کی قرار میدیم، اگه قرار باشه قیس ابن سعد ابن عباده یه سیاست مدار باشه، امیرالمومنین ده برابر او سیاست مداره، او داره همه حکومت رو میبینه. یعنی باز داره این نکات رو ببینید، او یه حکومت مرکزی داره که داره از حکومت مرکزی همه بلاد اسلامی رو میبینه. امیرالمومنین کسیه که در دوران 4 سال و اندی نزدیک 5 سال میگه آقا من هم هیچ جای بلاد اسلامی نیست که من حداقل دو بار اونجا نرفته باشم، تو این همه جنگ داشته ها، ولی همه جا رو رفته و میگه شما هیچ جا رو پیدا نمی کنید که از آب آشامیدنی سالم و نان مناسب بهره مند نباشن، نشده باشن. یعنی حالا این که ما داریم میگیم الان میگه آقا آب چیه مثلا، نمیدونم نان چیه دیگه، نمیدونم که بخواد چی بشه، تو اون دوره خیلی دشوار بوده اینا.
همین الان
همه زمان سال
کشورهای عربی بله. از این لحاظ ها خیلی مشکل
بله داره. همه زمان سال شما بتونی آب شیرین آب آشامیدنی مناسب و نان مناسب، گندم مناسب برای همه بلاد اسلامی تامین بکنی، تو 4 سال اندی همه بلاد اسلامی رو دوبار رفته باشی. مثلا بعضی‌ها میادن میگفتن آ فلان جا فلان اتفاق، مثلا میگفتن که نه اینجوری نیست، مثلا من رفتم دیدم مثلا این حرف درست نیست. اصلا نمیشد مثلا جایی رو نه از علم امامت، همون ظاهری دنیای جایی رو امیرالمومنین بگن امیرالمومنین تصویر از اونجا نداشته باشه به خاطر اینکه رفته و حضوری دیده. خب امیرالمومنین داره با این شرایط میسنجه همه رو و اگه یه جایی میگه مثلا برخورد علال قاعده داره اون قواعد کلی رو داره با اون سیاست کلی، نه که حالا مثلا یه قیس ابن سعد ابن عبادهی باشه که یه مصر مثلا حالا در اختیارش قرار گرفته و او داره یه جاهایی داره با همون مدل به اصطلاح به نوعی کاسب کارانه و تاجرانه داره برخورد کنه. قدر نمی کنیم که آقا اینجوری، ولی ایه جایی به بعد دیگه امام تو دیگه، حالا رهبر تو دیگه، اصلا رهبر دنیایی عادی تو، یعنی امام معصوم نیست، رهبر عادی دنیایی است، به شما میگه که آقا دیگه اینجا یا اینا با ما هستن یا با علیه ما هست. حالا ایشون میگه یا با ما هن یا بی ما،
یا
بی ما رو ما نفهمیدیم بی ما یعنی چی، ولی خب یا با ما هستن یا علیه ما هستن. خب اگر اینطور هستش دیگه باید حرف فرمانده خودت رو، امام خودت رو قبول بکنی. این کوچکترین اجزا و قواعد حاکمیتی هست دیگه. یه استاندار وقتی رئیس جمهور، وقتی رهبر مثلا به او دستور میده باید اطاعت بکنه دیگه. اینجا دیگه جایی نیستش که شما یه موقعی به شما میگه شما نظر بده، شما نظر میده. یه موقعی میگه که شما نظر میدی استقبال میکنی، یه موقع شما نظر دادی دوباره نظر دادی سه بارم نظر دادی، ولی قاطع میگه نه اینجا دیگه این کار باید انجام بشه یا این کار نباید انجام بشه. اینجا این دیگه خلاف قواعد اولیه حاکمیتی هست، ولو اینکه این حاکم امیرالمومنین نباشه، هر کسی دیگه باشه. فرض کنید که قیس بن سعد بن عباده حاکم مصر بود از طرف معاویه، وقتی معاویه بهش دستور میده علی القاعده باید بپذیره. این نپذیرفتنه بعد به علاوه یه اتفاق ذمیمه‌اش که معاویه گفتیم رفت توی حق بازی و یک متن نامه‌ای از جانب قیس ابن سعد ابن عباده به خودش منتشر کرد که طرفدار او هست و خونخواه خون عثمان هست و فلان، اینو هم بین مردم شام خوند هم از طریق جواسیس فرستاد به کوفه و باعث شد که امیرالمومنین و حکومت امیرالمومنین تحت فشار قرار بگیرن نسبت به قیس ابن سعد ابن عباده که بعد منجر به عزل قیس میشه و بعد محمد بن ابی بکر پیشنهاد بعدی است. یعنی آدم قوی دیگه شاید وجود نداشت یا دیگه در واقع امیرالمومنین ناچار به فرستادن محمد بن ابی بکر میشه و بعد همین باعث میشه که مصر از دست میره و در واقع ملزم به، خب جناب محمد بن ابی بکر به شهادت میرسونن و مصر رو منظم به حاکمیت خلاصه شخصی به عنوان معاویه ابن ابی سفیان میکنن. خب اگه اجازه بدید بریم سراغ اون در واقع مطالبی که
مکاتبات
عرض کردیم، بله مکاتباتی که باید نسبت بهش بپردازیم. من نامه ای که نوشته شده خیلی واقعا درس آموز است. یعنی من این که عرض کردم که ما فقط جنگ ها رو در نظر نگیریم، فقط شرایط اون دوره رو با این شکل در نظر نگیریم که خب حالا یه جنگ جمل داشتیم، یه جنگ صفین، آقا آمدن اونا مثلا جنگ جمل رو انداختن، جنگ صفین هم معاویه رو انداخت، جنگ نهروان هم که فلانیا رو انداختن. نه، واقعا بسیار بسیار درس آموز اتفاقاتی که داره بین اینها رد و بدل میشه، شرایطی که بین اینها وجود داره، حرفایی که این نامنگاری ها و حرفایی که میگذرد. خب امیرالمومنین در تاریخ طبری جلد چهارم تاریخ طبری چاپ دارالمعارف مصر صفحه 554 میگه آقا بعد از مطالبی که گفته شد حالا بین امیرالمومنین و قیس رد و بدل میشه، امیرالمومنین نامه می نویسه به فکتب الی علی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فسر الى القوم الذين ذكرت فان دخلوا فيما دخل فيه المسلمون والا فناجزهم ان شاء الله. برو شما خلاصه با اینا شما حجت کن، اگر آمدن، اگر همراه شدن، مثل بقیه مسلمان ها، مثل بقیه مسلمان ها یعنی ولایت ما رو، حاکمیت ما رو پذیرفتن، رفتن سراغ زندگی عادیشون، از حالت مقدمات برای مقابله و در واقع توطئه و فلان اینا دست برداشتن که هیچ، اگر نه که باید با اینها بری به جنگی و با اینها مقابله بکنی. این فلما عطا قیسه میزن کتاب فقره و لم یتمالک ان کتب الی امیر المومنین، اما بعد یا امیر المومنین فقد عجبت لامرک، نام می نویسه به امیر المومنین میگه یا امیر المومنین قد عجبت لامرک، خیلی دارم تعجب میکنم از دستوری که شما میدی. این از اون نقاط خلاصه ویژه
لغزش
هست. اتعمرونی به قتال قوم کافین انک،
این قلت میاره در کلام بر دستور بله. امام معصوم
بله. مفرقی کل قتال عدوک، یا داری منو امن میکنه برم بجنگم با کسانی که کافین انک کاری با کارش تو ندارن، و مفرقی کل قتال عدوک، قتال دشمن تو هم خلاصه گذاشتن کنار، نه با تو هم نه بر علیه تو، نه با دشمن تو می جنگن نه با تو می جنگن. و انک متا حاربتهم، حالا اینجا خلاصه متاسفانه قیس، حالا بگیم با فرض صحت این نقل هایی که تاریخ طبری داره و اینها دیگه، اینه ما بر اساس اونچه که به ما رسیده داریم قضاوت می کنیم دیگه، بله شاید متفاوت باشه. و انک متا حاربتهم ساعدوا علیک عدوک، اگر تو رفتی با اینا جنگیدی اینها میرن همپیمان میشن با دشمن تو،
که همون معاویه منظورشه.
بله همون معاویه منظورشه. فاتعنی یا امیرالمومنین وکفف عنهم، گوش بده به حرف. حالا ما اتعنی رو میگیم گوش بده به حرف، نمیگیم که
محترمانه.
آره نمیگیم که حالا مثلا منظورش اونه که اطاعت کن واقعا. فان الرای ترکهم والسلام،
نتیجه گیری
آره نظر من اینه، نظر آخر من اینه که شما بی خیال اینها شو و به اصطلاح با اینها وارد جنگ نشو.
حالا بر اساس اون چیزی که هستش شکل و شمایل نامه جناب استاد شکل و شمایل مناسبی نداره،
شکل و شمایل مناسبی نداره. ما تنها مثلا توجیهی که بخوایم بکنیم این که مثلا بگیم آقا نامه و یه خورده مثلا بگیم دستکاری نقل شده مثلا ده. یا میخواستم بگن آقا قیس خیلی با امیرالمومنین مثلا مشکل داره، شاید مثلا کلمات نامه، چون بالاخره جعل نامه هم یه ماجرایی بوده دیگه. تو همین صفحه نامه‌ای که جعل کرده میگه فعن نام که از آلکه ازا جاها کتاب و من قیس ابن سعد فیه که چی؟ که بسم الله اما بعد فعنی اخبر امیر المؤمنین اکرمه الله ان نقبلی رجال معتزین قصد تعلونی ان اکف عنهم و ان عداهم على حالم حتی یستقیم امر الناس فنرا و یرا و رأیهم و قد رأیت ان اکف عنهم و الله تعجل حربهم و الله تعجل حربهم و ان تعلفهم فی ما بین ذالک لعل الله عز و جل ان یقبل به قلوبهم و یفرقهم عن ضلالتهم ان شاء الله. حالا اینجا این در واقع نامه‌ای که از جانب باز قیس به بعضی از افراد دیگه رسیده که مثلا میگن آقا ماجرای عبدالله ابن جعفر و نمیدونم اینها باشه، یه جایی هم که خیلی راحت معاویه نامه، این اون نامه معاویه نیست، خیلی راحت نامه جعل میکنه معاویه که آقا بله تو راست میگفتی و خونه عثمان فلان بود و بهمان بود، و این نامه رو قشنگ معاویه با کمال وقاحت میخونه برای مردم، نامه‌ای که خودش جعل کرده بود به خودش از طرف قیصر میاد میخونه و توسط جواسیسی میفرسته به کوفه که برن کوفه رو در واقع مطلع بکنن که افرادی بیان امیرالمومنین رو تحت فشار قرار بدن که آقا قیس خائن شد و قیس مثلا رفته سمت معاویه و غیره، در حالی که آقای قیس ابن سعد ابن عباده بسیار بسیار خلاصه پاسخ تندی میده.
نامه دوم
به معاویه یک پاسخ بسیار بسیار تندی رو مطرح میکنه، عبارتش این هست در کتاب انصاب الاشراف بلازوری، جلد سوم صفحه 1088 و 1089، که دیگه اینجا معاویه ازش میخواد که خلاصه بذار کنار سیاستو سریع جواب بده هستی یا نیستی. جوابش این هست، چون اون تو نامش نوشتش که ولم یعفی ما اراد من الالتباع علی و طلب دم اوزاد فکتب الهی معاویه. معاویه گفتش که یا یهودی ابن یهودی به قیس. قیس هم پاسخ داد یا وسن ابن وسن. اون گفت یا یهودی پسر یهودی، اینم گفت ای بود پسر بود. دخلتم فی الاسلام کارهین و خرجتم منهم طائعین، منه طائعین. شما به زور وارد اسلام شدید، خلاصه با جفت جفت زدنم با سرعت و شتاب و با علاقم خارج شدید از اسلام. یعنی شما اسلامتون اصلا اسلام نیست. یعنی عبارتهای این مدلی به اصطلاح به کار برده توی نامه هاش تو تاریخ طبری همون جلد 4 دارالمعارف مصر صفحه 550 حوادث سال 36 من معاویه ابن ابی سفیان الا قیس ابن سعد، این نامه اولشه، میگه فانکم ان کنتم نغمتم الا عثمان ابن عفان فلان. بعد میگه حالا بالاخره فان استطعت یا قیس ان تكون ممن یتوب به دم عثمان ففعل تابع نافی الا امرنا ولک سلطان العراقین اذا ظهرتو ما بقیت، هر چی من حاکم باشم تو حاکم کل عراق خواهی بود و هر کسی که از طرفدار تو باشه سلطان حجاز میشه تا وقتی که مادام علی سلطان. بعد اون پاسخ میده که حالا بالاخره نامت به من رسید و من فعلا من فهمیدم به اصطلاح چی میگی و اینا، اما ولیس هذا ما یسرا الی و انا کاف انک ولن یعتی که من قبلی شیء تکرو حتی ترا و نرا انشاءالله، از من بعدی اینا نخواهید. نام آره نامی بعدی میگه اما بعد فقط قرأت و کتاب کرد فکم فلم عرکت تدنو فعاد تو که سلمن ولم عرکت توباعد فعاد تو که حیرون. میگه من نامتو که رسید بهم نه یه جوری بود که انقدر نزدیکی که با من باشی، نه یه جوری گفتی که دور باشی و تو جنگ باشی. تکلیف رو روشن کن دیگه، بالاخره با ما اینجوری صحبت نکن که چیز باشه. بعد شروع کرد گفت دیگه قیستید که وقتی نمیتونه حریف معاویه بشه، معاویه ول نمیکنه، بسم الله الرحمن الرحیم من قیس ابن سعد الا معاویه ابن ابی سفیان اما بعد فان العجم من اغترار کبی. من اصلا تعجب میکنم تو چجوری طمع کردی تو من. خب مثلا من علی دوست علی پرست، تو چجوری طمع کردی تو من و طمع کفیه، چجوری فکر کردی منو میتونی گول بزنی، چجوری طمع کردی تو من و استسقاط کر رأیی اتسومن الخروج من طاعت اول الناس بالامره و اغولهم للحق و اهداهم سبیلا و اقربهم من رسول الله. شروع کرد از امیرالمومنین تعریف کردن، فکر کردی من امیرالمومنین رو ول میکنم میام با تو رفاقت میکنم، دیگه اینجا به قول برای گذاشت کنار دیگه سیاست مدارو که اغلبهم من رسول الله است وسیلتن و تأمرونی به دخول فی طاعتک طاعت ابعد الناس من هذا الامر، طاعت یعنی پرتر از تو آدم پیدا نمیشه که من بخوام به اطاعت او در بیام. کسی که نه مهاجره نه انصاره، جزء کسانی هستش که آزاد شده دست پیغمبر هستش دیگه. و اطول هم لزور و ازن لهم سبیلن و ابعد هم من الله عز و جل و رسولهی وسیلتن که ولد زالین و مزلین. بابا تو بچه گمراهانی گمراهانی خیلی عجیبه. مثلا اینا ببینید که میگم آقا اینا باید خونده بشه، اینا باید دیده بشه. ما میگم آقا خب نامه آقا، شما میگه آقا نامه آقا قیس ابن سعد به امیرالمومنین، جواب امیرالمومنین بخون برای ما. میگم آقا اصلا نامه معاویه با قیس ابن سعد، حرفایی که رد و بدل شده خیلی حرفای عجیبیه. آقا قیس ابن سعد ابن عباده داره اینطوری در رابطه با معاویه صحبت میکنه تو نامه مستقیم بهش، میگه بابا پرتر از تو اصلا آدم وجود داره که بخواد منو ببره مثلا
ادامهش در... عجیبتر هم هست، طاغوت.
بله زالین موزنی طاغوت من تواقیت ابلیس. و اما قولو که انی مالون علیک مثل خیلن و رجلان، دیگه حالا باید میره دوباره تو صحبتهای دیگه. کانولی به اصطلاح کانولی قرنا و هم اسبد العرب و من هم بست ابن ابی عتاد مصطفی ابن مخل معاویه ابن قدج فزنی فانا اعلم ما ادری من هم فابا علی الا قتال هم و ابا قیس ان یقاتل هم. دیگه خیلی ماجرا ماجرای واقعا ببینید ماجرای عجیب و غریبی است که این شرایط بین حاکمیت معاویه و قیس ابن سعد و طمعی که معاویه داره و اینجا اتفاقی که رقم میخوره، یه بخش از اتفاق کارای قیس تو مرحله اول درسته، تو مرحله دوم یه جوری مسئله پیش رفت که به هر حال دشمن رو و عملیات روانی دشمن رو باید مراقبت کرد. یعنی شما ببینید قیس ابن سعد حواسش شاید به این نکته نبود که تو فقط با معاویه طرف نیستی در مصر، یعنی معاویه فقط تو تعامل با تو نیستش که تو بتونی معاویه رو بپیچونی و مثلا نامه بنویسی و چه بکنی و بگذرونی تموم بشه، بلکه ماجرا ماجرای عمیق‌تریه. معاویه بازی دومی رو میتونه با تو داشته باشه، اون بازی جنگ روانی با شیعیان امیرالمومنینه که ذهن مردم کوفه رو نسبت به تو تخریب کرد. یعنی تو یه جا با اون جریان خربتا برخورد نمی کنی، ذهن مردم کوفه داره خراب میشه. یه جایی به بعد یه جا با معاویه خلاصه یه خود پاسکاری می کنی، اینو باید مراقب باشی که آقا اینجور نیستش که خلاصه تو تا ابد بتونی مسیر رو ادامه بدی. او داره جنگ روانی می کنه و او از این دوتا حرکت یه حرکت سومی تولید کرد با عنوان جنگ روانی. معاویه استاد جنگ روانیه، اصلا عبارتی که بسیاری از تاریخدان‌ها بیان کردن، بسیاری از تحلیلگرا بیان کردن که امیرالمومنین واقعا که رهبر شهید هم این مطلب رو بیان کردن دیگه مدتی قبل از شهادتشون به همین نکته که امیرالمومنین تو هیچ جنگ نظامی شکست نخورده. امیرالمومنین توی اون عملیات روانی ها و جنگ روانی ها ضربه به مجموعه حاکمیتیش وارد شده. شما ببینید جماعتی که فشار میارن مذاکره صلح و معاویه و همین جماعت میان ابو موسی اشعری رو تحمیل میکنن به امیرالمومنین. شما ببینید خیلی کارو دشوار میکنه. حالا قیس ابن سعد ابن عباده دو تا حرکت انجام داد، حواسش به خود حرکت شاید بود، شما که میبینیم آقا معاویه اول میره، دومی میدونه که آقا دیگه نمیتونه چی بکنه، محکم برخورد میکنه، سومی هم میرسه به جایی که آقا وسن ابن وسن، اون میگه یهودی ابن یهودی، اینم میگه وسن ابن وسن، خب تموم شد. ولی آیا با همون قوتی که نامه اول یه خورد نرم قیس ابن سعد ابن عباده منتشر شد در جامعه، با همون قوت نامه دوم و وسن ابن وسن و نمیدونم طاغوت و فلان از گمراه‌ترین افراد و فلان فلان با همون قوت منتشر شد یا نشد؟ ظاهرا نشده.
اگر میشد که اون جنگ روانی شکلی،
بله اگر میشد تو کوفه آدم ها نمی اومدن به امیرالمومنین بگن که یا علی قیس رفته، چرا نمیخوای قبول کنی؟ قیس رو نمیشه نگه، یعنی و نظرشون بر این بود که آقا خب یه نفری داریم اونجا نگه میداریم که این نفر داره ضربه میزنه
و قابل اثبات هم نبود دیگه.
بله دیگه قابل اثبات نبود. برگردوندن این دیدگاه و این جنگ روانی دیگه کار آسونی نیست، دیگه کار آسونی نیست، چون دیگه تو اون دو تا نامه اومده دیگه، یه نامه به بعضی از آدما نوشته قیس ابن سعد، اونجا نظرشو گفته که آقا با این خرابتا باید مدارا کنیم و فلان کنیم و بهمان کنیم، یه نامه هم اومده به امیرالمومنین نوشته با این عبارات که حالا ما میگیم اصلا عبارات هم ما بذاریم کنار، این جای بررسی مجزا داره که آقا ببینیم آقا واقعا این عبارات تو منابع شیعی این عبارات موجوده، این مثلا با همین شکل، من الان دقت نکردم.
بله.
ولی جای کار داره که ببینیم آقا واقعا این
بله
همینه
نامه و ادبیاتش،
که این ادبیات همین ادبیاته یا نه. حالا همین ادبیات هم باشه بگیم آقا مثلا با چیز، ولی خب بالاخره یه بعدی هم داره دیگه، بعدش اینه که آقا محمد ابن ایبکه میاد میگه آقا وایس اینجا با هم دیگه باشیم، مثلا میگه برو بابا مثلا، حالا مثلا سنت مثلا خیلی پایین تر از سن من، حالا مثلا من میخوام با شما وایستم اینا مثلا، بعد باید برگرده عراق شما ماموریت تموم شده، بعد برگردی کوفه، عراق برگردی کوفه، برگردی
کسی
خودتو معرفی کنی، ماموریت بگیری، شد آقا بگی آقا مثلا برو کاتب مثلا چی باش، برو مسئول مثلا بیت المال باش، ولی در واقع دیگه حاضر نیست یه جورایی تو اون دوره، بعد میاد توی جنگ ها و توی شرایط دیگه و فلان، ولی تو اون دوره یه فاصله میگیره دیگه، یه فاصله جزئی اتفاق میفته دیگه. اینا با همه علاقه‌ای که داریم به قیس ابن سعد، یعنی الان ما در مقام مخالف و معاند قیس ابن سعد که نیستیم، که در مقام داریم با همراهی نگاه میکنیم، با همدلی نگاه میکنیم به کار قیس ابن سعد، اینا جاهایی که این لغزش ها، یعنی قیس ابن سعد تو جنگ روانی باخت به معاویه و بعد باعث شد که حکومت امیرالمومنین تو جنگ روانی مصر رو ببازه به معاویه، یعنی اقدامات او، شاید اگر همونجا و حتما اینطوره که اگر همونجا به حرف امیرالمومنین گوش کرده بود، به فرمان امیرالمومنین، فرمان دیگه، به فرمان امیرالمومنین گوش کرده بود و میرفت سراغ ماجرای خربتا با اونا برخورد میکرد،
جنگ
هم جنگ روانیه شکسته میشد، مردم کوفه میگفتن بابا صف پای کار وایستاده، طرفدارای مثلا معاویه رو رفت باشون برخورد کرد و فلان، هم معاویه به طمع نمی افتاد که اون نامه رو جعل کنه بفرسته شد کوفه،
معاویه فکرای پیش خودش کرده آره. بود که اون نامه رو ارسال
آره.
کرد،
یعنی اقتدار قیس ابن سعد اونجا حفظ میشد. اینجا یه اونقدر رفت توی مرحله مدارا و مماشات که اقتدار قیس ابن سعد ابن عباده اینجا زیر سوال رفت.
تنها نقطه‌ای که میشد جلوی همه اینها رو گرفت همون نقطه ابتدایی بود که امیرالمومنین فرمان داد که تکلیف اینها باید
تکلیف اینها باید مشخص بشه، چون شما اصلا معنی نداره که یه استان مرزی، شما فکر کنید مثلا تو سیستان و بلوچستانمون یه جریان خیلی گسترده‌ای بخواد مثلا یه اتفاقایی رقم بزنه، بعد هیچ کم با اینا کاری نخواد داشته باشه، هی نه حالا نمیدونم اینجوری، بعد دیدیم دیگه توی دوران خودمونم گاهی اوقات با یه مجموعه های یه مماشات های اتفاق افتاده که آسیب زده دیگه، یعنی بعد منجر شده به اینکه آقا ما یه دوره یه مرتبه یه کسی و یه جریانی مثل عبدالمالک ریگی رو داشته باشیم، مثلا الان جیش العدل رو داشته باشیم که حالا اینا دیگه البته الان دیگه قدرت آنچنانی ندارن بلده. ولی اگر یه محدوده ای بره بالاتر، بعد نهایتا هم یه موقع حکومت مرکزی تصمیمش اینه، یه موقع حکومت مرکزی میگه باید برخورد کنی، ولی اونجا نیروهای نظامی اونجاها نمیدونم استاندار اونجا اینا زیر سوال زیر بار نمیرن که این کار رو انجام بدن، خب این خیلی متفاوته. تا یه جای امیرالمومنین به شما این مجال رو داده که شما با اینا مدارا کنید تا تثبیت بشه موقعیت، ولی اگه قرار شد که این استمرار پیدا بکنه این آسیب رو داره. من فکر میکنم که و خواهشم اینه که از بینندگان عزیزمون که اهل مطالعه هستن، قیس ابن سعد ابن عباده ارزش مطالعه داره، سایت پژوه رو اگر نگاه بکنن یه در واقع سرفصل هست اونجا توی دایره المعارفش، یه دایره المعارفی هم هستش که به عنوان دانشنامه صحابه پیامبر نوشته شده، فکر میکنم اونجا اون که تو ذهنمه فکر میکنم در اتاق قیس ابن سعد ابن عباده مطلب داره، کمان که خود سعد ابن عباده باید مطالعه بشه، بعضی از شخصیت های دیگه باید به اصطلاح مطالعه بشن. این دوران پیچیده ایه، ما از این طرف مثلا قیس ابن سعد ابن عباده ها رو داریم، عمرو ابن حمقه ها و نمیدونم شخصیت های امیرالمومنین این طرف، از اون طرف بسر ابن ریعتات و تندونم شخصیت های معاویه ابن هدیج و شخصیت های بسیار آلوده و کثیفی رو داریم که اینا دشمن امیرالمومنین هم و اینجا آمدن اون فضا رو فراهم کردن. خلاصه ما به ابعاد نظامی معاویه به نوعی واقفیم، به ابعاد نظامی جریان های مقابل امیرالمومنین واقفیم، جریانی که حداقل 18 ماه وقت حکومت اسلامی رو به جنگ صفین و کشته شدن ده ها هزار نفر گرفته و خودش توی اون قصه زنگ ماجرای زنگ روانی هم تا جایی پیش رفته که بخشی از مردم بالاترین صحابی پیغمبر و پسر عم پیامبر و نزدیکترین فرد به پیامبر رو بعد از شهادت گفتن که مگه علی نماز میخون که در مسجد شهید شد
بله.
و بعضی اینو معتقد بودند که علی ابن ابی طالبی که فرمودند قرآن رو از من بپرسید، من میدانم که قرآن هر آیش کجا نازل شده، شب بوده، روز بوده، مکه بوده، مدینه بوده، سفر بوده، حضر بوده، در تو چه شخصی، چه قبیله‌ای، چه گروهی نازل شده، تفسیرش رو به شما بگم، تأویلش رو به شما بگم، 70 بطن قرآن رو به شما بگم. بعضی بعد از خلاصه شهادت امیرالمومنین گفتن خدا از سر تقصیرات علی بن ابی طالب بگذرد، او را در قبر گذاشتن در حالی که حتی یک بار یک آیه قرآن نخوان در زندگی. تا اینجا زنگ روانی پیش رفت.
بله.
بعد اگر ما میخوایم وظیفه خودمون رو پیدا بکنیم تو جنگ‌های روانی آخرالزمان، دوران غیبت کبرای حضرت ولی سروان الله الفدا، که درست عمل بکنیم، که آماده باشیم برای ظهور حضرت، باید این آدم‌ها رو خیلی ببینیم.
بله.
چون ما خود امیرالمومنین و خود معاویه خیلی دشوار میشه برامون. این آدمایی که آدمای خوبن، ما انشالله از آدمایی که آدمای خوبی هستیم لغزشای داریم، ببینیم آدمای خوبی که لغزش داشتن، جای لغزشاشون رو پیدا بکنیم، این جاها رو علامت بزنیم که حواسمون باشه که اینجاها لغزش نداشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. موضوع برنامه امشب خیلی ویژه بود و طبق فرمایشی که داشتین واقعا بررسیش ارزشمنده، چرا که کمک میکنه که مسیر زندگی خودمون رو مشخص بکنیم و ایرادهایی که هست رو برطرف بکنیم انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، خدا خیرتون بده، خدا من به علم و نفس و کلامتون برکت عنایت کنه. و ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز که تا لحظات پایانی این قسمت از برگی از تاریخ برنامه خودتون و شبکه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب کردید. 3515 فراموش نشه. تا دیدار دیگر و قسمت دیگر و عرض سلام و ادب و سلامی دیگر شما بینندگان رو به خداوند منان می سپارم. التماس دعای خیر دارم. بی حد و عدد یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزاداره چه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.